98 مگاهرتز و ازتون دعوت میکنیم آخرین برنامه در بخش اول برنامه رادیو اقتصاد رو بشنوید. اقتصاد جهان تقدیم به شما.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام بر شما خانم ها آقایان، وقت بخیر. بسیار خوشحالیم که روز دیگر و وقتی دیگر با شما هستیم با بررسی برنامه زنده اقتصاد جهان. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی آن سوی مسائل را به بحث و نقد و چالش می‌گذارد. اگر مایلید که قدرت استنباط و تحلیل آن سوی مسائل را داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که حتما شنونده این برنامه باشید. و اما اگر مایلید صدای گرم و زیبای شما را ما داشته باشیم که در طول برنامه و یا هفته دوستان خوب من شنوای صدای زیبای شما هستند، 22-65-25-25 شما تلفن های ارتباطی ما با شماست. و ما محورهای امروز برنامه اقتصاد جهان: روبل در برابر دلار به بالاترین سطح خود در جهان رسیده است. رونمایی کویت از اصلاحات چشمگیر بازار سهام برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در جهان. تعرفه‌های ترامپ صادرات خودرو به اروپا را فلج کرده است. عملاً ترامپ سعی می‌کند بازاری جدید برای خود دست و پا کند. و معامله میان دو قدرت در شرق جهان دست ترامپ را به سوی اندونزی دراز کرده است. هیچگاه آمریکا و روسیه در طول 10 سال گذشته اینقدر در برابر هم سفارایی نکرده بودند، به خصوص بعد از جنگ 3 ساله اوکراین. به رغم تحریم‌های سنگین واشنگتن علیه مسکو، به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی پوتین توانست از روبل را در وضعیت بسیار بهتر خود در جهان قرار دهد.
Niet oplossen van financiële problemen kost deze maatschappij ook gewoon heel veel geld.
روبل در برابر دلار به بالاترین سطح 2 سال گذشته رسید. به گزارش راشا تودی، روبل روسیه با تقویت چشمگیر در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود طی 2 سال اخیر رسید.
En dat wil zeggen dat de schulden zo hoog zijn dat ze die niet zonder hulp van bijvoorbeeld gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen oplossen.
به گفته کارشناسان، سیاست‌های دولت فدراسیون روسیه نیز نقش کلیدی در این زمینه داشته است. از جمله اینکه دولت بار دیگر صادر کنندگان را موظف کرده است درآمدهای ارزی خود را به کشور بازگرداند.
Weten dat daar toch slecht nieuws in zit en allemaal verzoek van moet.
بانک مرکزی روسیه سقف فروش ارزهای خارجی را در فصل تابستان بر اساس مقررات بودجه‌ای افزایش داده است. این در حالی است که دلار آمریکا در بازارهای جهانی تحت فشار قرار گرفت و در پی تداوم تنش‌های تجاری به نزدیکترین سطح پایین خود طی 3 سال گذشته رسیده است.
جناب آقای علی ودایی از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما. به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی روسیه توانسته است تعامل‌های جدی‌تری را در برابر رقبای خود در غرب از جمله آلمان، فرانسه و انگلیس و آمریکا اتخاذ کند. سیاست‌های جدید پوتین توانسته است به رغم این شدائد خود را نزدیک به بانک مرکزی چین و همراه با بریکس و شانگهای کند. آیا این زمینه می‌تواند منجر به ارتقاء بنیه اقتصادی مسکو شود؟ محاول اقتصادی در جهان معتقدند که سیاست‌های جدید روسیه به رغم فروش ارزان‌تر نفت به چین و هند، عملاً بازارهای جدیدی را برای خود دست پا کند. حضور در بازارهای آفریقا و چگونگی تعامل با سیاست‌های جهانی امتیازی جدیدتری برای مسکو رقم زده است. آمریکا در برابر این حوادث توانسته رویه جدید را اتخاذ کند. این رویه چقدر می‌تواند در برابر سد اقتصادی پوتین تعامل داشته باشد؟ جناب آقای علی ودایی از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فریقی رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای ودایی، این سیاست‌های جدید آقای پوتین چقدر موفق بوده که تونسته ارزش روبل رو اینقدر افزایش بده؟
خب بعد از شکل‌گیری جنگ اوکراین، بحث گمانه‌زنی درباره ارزش روبل و وضعیت اقتصادی روسیه به یک چالش جدی در بین اندیشمندان اقتصادی و نگاه تیمتنک‌های آمریکایی به وضعیت اقتصادی روسیه بود. اون چیزی که ما ظرف حداقل این مدت بعد از جنگ اوکراین داریم مشاهده می‌کنیم، وضعیت بود که روسیه در نگاه اول، اون چیزی که اروپایی‌ها می‌گویند، ناوگان اشباح خودش رو تونست فعال بکنه. خب از طریق اون اقدام به فروش نفت کرد. در کنار اون خب بحث توسعه تجاریش با چین رو همچنان در دستور کار خودش قرار داد. البته نکته‌ای که وجود داره، چینی‌ها منکر هر گونه تراکنش اقتصادی، اون چیزی که به نوعی باعث آزادگی خاطر اروپایی‌ها میشه شده تا اینجا کار. اما واقعیت میدانی هستش که روسیه تونست آن چیزی که طرف غربی ما فکر می‌کرد رو به نوعی خنثی‌سازی کنه. اما سوال شما ناظر بر این هستش که آقای پوتین تونسته یک رویکردی رو تحت عنوان کنترل سرمایه اجرا کنه. کنترل سرمایه یک رویکرد میتونیم بگیم سختگیرانه هست که به نوعی برای ورود و خروج ارز در این کشور داره نظارت میکنه.
یعنی چی کار میکنه؟ چی کار کرده این
کاری که داره میکنه روسیه این هستش که به نوعی نوع تراکنش های اقتصادی با افراد غیر مقیم در روسیه رو اینها اومدن به نوعی مهار کردن. بعد در رابطه با صادرکنندگان هم این کاری که انجام دهید هستش که به نوعی داد و ستدشون رو باید شیفت کنند یا انتقال بدن روی بحث روبل. خب این اقدامات به نوعی میتونیم بگیم که باعث کاهش ارزه بحث ارزه دلار در بازارهای داخلی روسیه شد. اما نکته‌ای که وجود داشت در نقطه مقابل باعث افزایش درخواست نسبت روبل شد در بازار خود روسیه. خب این به نوعی تغییر سیگنالی که روس‌ها در تجارتشون به نوعی دنبال کردن همراه شد با بحث سیاست انقباضی. بانک مرکزی روسیه ظرف این مدت هم مشخصا میتونیم بگیم ظرف 6 ماه اخیر یک رویکرد انقباضی رو برای مهار تورم در روسیه در دستور کار خودش قرار داده. خب نرخ بهره رو اونها به نوعی حفظ کردن یا در بعضی از بانک ها افزایش دادن. مشخصا این چیزی که تمرکز بانک های روسی هم هست بر روی سرمایه گذاری روی ارزش روبل هستش. در کنار همه این موارد، دولت روسیه بعد از جنگ اوکراین تلاش کرده حجم واردات به این کشور رو به نوعی کنترل کنه. یعنی آن چیزی که حالا ما در کشور ما تحت عنوان اقتصاد مقاومتی داریم ازش یاد میکنیم، روس ها با تکیه بر اقتصاد داخلی خودشون تونستن دنبال کنن.
یه موفق بوده تا الان؟
چیزی که من از بازار روسیه تا اینجا کار رصد کردم این هستش که آره روس ها موفق بودن. یه نکته وجود داره ساجدی، نکته که وجود داره ما متاسفانه نتونستیم از فرصت تجاری با روسیه در این مدت استفاده کنیم.
آقای ودایی، یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. پس از دیدار آقای روته دبیرکل ناتو با ترامپ در کاخ سفید، به نظر میسه جنگ اوکراین شعله‌های بیشتری خواهد یافت، یعنی ابعاد بیشتری خواهد گرفت. به نظر میسه پوتین با درایت بیشتر پیشبینی کرده که در آینده نه چندان دور چه اتفاقاتی رو خواهد داد. این پیش دستانه فکر کردن خیلی مهمه.
تیم تنک های یا اندیشکده های امریکایی همزمان با بازگشت آقای ترامپ گمان زنی کرده بودن که آنگونه که آقای ترامپ وعده داده بود رئیس جمهور امریکا که ظرف 100 روز من جنگ رو کنترل خواهم کرد، این خواسته به نوعی محقق نخواهد شد. دیروز روزنامه گاردین یک گزارشی رو نوشت در همین رابطه با همین دیدار، و اون هم این بودش که اوکراین آمادگی ادامه جنگ داره میشه. خب به تبع این موضوع ما در طرف مقابل، طرف روسیه رو هم داریم مشاهده میکنیم. روزها به دنبال افزایش سطح تنش هستن. اینجا یک نکته ای وجود داره، ما شاهد در همتنیدگی رفتاری کنش و واکنشی بین گسلهای ژئوپلیتیکی هستیم. یعنی به موازات افزایش درگیری امریکایی ها در خاورمیانه، مشخصا در دوره آقای بایدن بعد از طوفان و دهستان، تنش های اخیر یا جنگی که بهتر بگیم بین ایران و اسرائیل رخ داد، و بحث فعالیت های تحریک‌آمیزی که در خاور دور بین چینی ها و متحدین امریکایی داره دنبال میشه، مشخصا در حوزه تایوان، یک فضای تنفسی رو میتونیم بگیم برای ارتش سرخ روسیه بنای فراهم کرده.
آقای ودایی، حالا ما هم از این ور نگاه کنم مسئله، اگر حوادث بدتر از این بشه که احتمالاً همینم هست، یعنی تمام غربی ها قرار امکانات بیشتری در اختیار اوکراین قرار بدن، آیا توان اقتصادی مسکو این بازیابی رو داره، توان رو داره برابری کنه با اونا؟
بحثی که الان مطرح هست این هستش که در روزهای ابتدایی جنگ روسیه تونست اون بحران شوک ابتدایی رو خوب کنترل کنه. این فضایی که تونست اونها کنترل کنن در بستر زمانی که تا امروز به نوعی روسیه مجبور شده به نوعی به شکل خاصی و ناخواسته تحمل کنه، فرایندی رو ایجاد کرده که اقتصاد جنگی روسیه بهشون امکان رو میده که در فضای پیش رو به نوعی اونها مقاومت و تابابر خودشون رو حفظ کنن.
آیا این سیاست برای ما قابل کپی برداری هست؟
متاسفانه مسئله که اینجا وجود داره این هستش که شاید بتونیم بگیم روزها اون چیزی که ما در حرف به نوعی دنبال میکنیم در بحث تقابل اقتصادی با غرب رو کپی برداری کردن، ولی به روز رسانی کردن و تونستن اجرایش کنن. این نکته خیلی ویژه، من همه تاکیدم اینجاست که ما یک فرصت ویژه تجاری با روسیه داریم، اما به علت اینکه ما نتوانستیم بازاریابی مناسبی در روسیه بکنیم، نتوانستیم کالایی که اونها مورد نیازشون هست یا خواسته بازار روسیه هست رو تأمین بکنیم، متاسفانه از فرصت روسیه تا اینجای کار ما بی‌بهره بودیم.
ممنونم آقای ودایی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کویت به دلیل دوری از حوادث و تحولات اخیر در ناآرامی‌های خاورمیانه به نظر می‌رسد یکی از سالم‌ترین اقتصادهای کشورهای عربی را در اختیار داشته باشد. چه سیاست‌های کویت اتخاذ کرده تا توانسته است نسبت به جذب بازار سرمایه اتفاقات بیشتری را رقم بزند و رمز موفقیت کویت در اینجا کجا بوده است؟
رونمایی کویت از اصلاحات چشمگیر بازار سهام برای جذب سرمایه‌گذاران جهانی. کویت با هدف ارتقای سیستم‌های بازار سهام خود و منطبق کردن آن با استانداردهای جهانی، اصلاحات مهمی را اجرا کرده است که می‌تواند به رونق بیشتر آن منجر شود و به کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت کمک کند.
talking about those born in the 80s, those born in the 90s, it's not going up.
مدیران بورس کویت کار تیمی پشت این اصلاحات را ستودند و بر این موضوع تاکید داشتند که این اتفاق باعث شفافتر و پویاتر شدن بازار می شود و همسویی آن با استانداردهای جهانی را افزایش می دهند. این تغییرات به عنوان عوامل حیاتی برای جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت عنوان شدند. بورس کویت که در سال 2019 خصوصی شد، در حال حاضر یکی از مدرن ترین بورس های منطقه به حساب می آید و هدف آن تبدیل شدن به یکی از مقاصد برتر جهان برای سرمایه گذاران است.
آقای ابوذر براری، دبیرکل مشترک اتاق بازرگانی ایران و کویت، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان عرض سلام و روز بخیر دارم و خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر براری. من یادم حدود سال گذشته کویت، یعنی امیر کویت، نسبت به تعویض نخست وزیر خودش که یک اقتصاددان برجسته بود اقدام کرد. به نظر میسید این ترکش های نوین اقتصادی که تونسته اقتصادش نجات بده ناشی از این فرد هست، این تحلیل درسته؟
بله همینجور هست. خب امیر کویت سال گذشته دوتا تصمیم حیاتی رو در واقع گرفت بعد از اینکه در واقع به سلطنت و به امارت در واقع کویت رسید. یکی بحث انحلال پارلمان کویت بود که مسیر رو برای اصلاحات اجتماعی در این کشور باز کنه که الان هم شاهد یه سری اقدامات هستیم، و از اون طرف هم به دلیل چشمانداز 2035 که کویت برای اقتصاد خودش در نظر گرفته و خودش رو به عنوان هاب مالی منطقه خلیج فارس میخواد ببینه، یک اقتصاددان رو که سابقه های خوبی در بحث اقتصادی داشته، در مجامع اقتصادی دنیا بوده و به هر حال در دانشگاه معتبر دنیا هم در حوزه اقتصاد فعال بوده، به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که بتونه همزمان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی رو توامون پیش ببره و بتونه توی دوران به نظر میرسه مسیر 3 ساله‌ای که در نظر گرفتن این اصلاحات همزمان به نقطه خوبی برسه.
بعد از اینکه ترامپ سفر داشت به منطقه دو ماه پیش، تقریبا کویت در میان شورای همکاری خلیج فارس حضور نداشت. یا ترامپ نتونست از اینا چپاوک مالی بکنه. این استدلال درسته؟
خب کشور کویت کشوری است که خب میدونیم پایگاه نظامی آمریکا در اون کشور هم هست، اما خودش رو به شدت از تحولات منطقه دور نگه داره.
همین چرا تونسته دور نگه داره یا براش خواسته؟
نقش خودشون رو تعریف کردن. خب کویت میدونید سابقه ناخوشایندی در حمله عراق به کویت داره و خودش رو بین 3 قدرت منطقه‌ای محصور می‌بینه. عراق از شمال، عربستان از جنوب و ایران هم به هر حال حضور داره. این موقعیت خاص جغرافیایی موجب شده که خیلی کویت خودش رو درگیر بازی‌های منطقه‌ای نکنه و نسبت به تحولات منطقه گاهی موضعش خیلی محافظه‌کارانه و به قول معروف خیلی خاص هست تا بتونه موازنه رو ایجاد کنه و زمانی که همه به یه اجماعی میرسن این کشور هم همراهی میکنه. خیلی خودش پیشگام تحولات تو منطقه، آنچه که مثلا عربستان یا امارات و قطر در سالهای اخیر میگیم جدی دارن، کویت هیچ اینجور نبوده و همیشه به قول معروف در موضوعات داخلی خودش و تحولات داخلی خودش درگیره.
آقای دکتر، برخی معتقدن که وجود نهادهای مدنی در کویت برای ارتقای بنیه علمی و سیاسی این کشور مطرح بوده. مثلا همین پارلمان در دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود نداره. همین یه مقدار این رو در محافل علمی بیشتر نزدیکتر تر کرده. این درسته؟
خب ببینید، شورای کویت معروف هست به چند تا ویژگی معروف هست. یکیش همون محافظه‌کار بودن بود که من خدمتتون عرض کردم. مسئله دومش به دموکراتیک بودن بود.
همین.
یعنی اولین تلویزیون رو شما در کشور راشی خلیج فارس کویت داشته. به هر حال فرودگاه روزنامه‌هایی که در واقع بودن، شما همین الان حجم روزنامه‌هایی که در یک کشور به نسبت جمعیت و در واقع مساحت در نظر بگیرید جزء کشورهای پررسانه محسوب میشه که آزادی عمل نسبی هم دارن. حالا جزء امیر و ولیعهد به عنوان خط قرمز هستم، تقریبا بقیه ارکان رو میتونن نقد کنن. خب این چیزی که شما در هیچ کشور عربی هاشی خلیج فارس نمیبینید.
یعنی میتونید بگید نهادهای مدنی فعالن اونجا
و انجیوهای میگم باز که در راستای همین اتفاقات مثلا سال گذشته
اگر ممکنه جاتون تغییر بدید آقای دکتر صداتون نمیاد.
همین سال گذشته در واقع بحث انتخابات
جوهای خیلی دیگه بود. همین در پیش گرفت. آقای دکتر اگه جاتون تغییر بدید ممنون بشم که صداتون با خشخش نباشه.
دوام من سعی کردم
الان خوشم خوبه الان بفهمید
در واقع NGO های خیریه رو هم حتی در واقع منحل کردن. یه کمی به نظر میرسه این تحولات باید وایسیم یکی دو سال آینده به نظر خودش رو نشون میده. باید نگاه هوشمندانه ای که امیر کویت و حالا حاکمان کویت داشتن این بوده که خودشون رو در موضوعات مالی خیلی
تاکید
کردن جدی کنن. همین اصلاحاتی که در حوزه بورس در کویت دارن میبینن یا انحلال صرافی ها و مجبور کردنشون به اخذ مجوز، این در راستای شفافیت مالی است که در واقع کویت در پیش گرفت.
یعنی کمتر وارد مسائل سیاسی شدن درسته؟
به شدت در واقع تو حوزه موضوعات سیاسی
پرهیز
در واقع محافظه‌کار هستن و ورود نمی‌کنن.
همین مقدار که فاصله افتاده بین این و شورای همکاری خلیج فارس بینشون کدورت وجود نداره؟
نه قاعدتاً چون موضع‌گیری‌هاشون موضع‌گیری‌های تند نیست. یعنی در واقع حالا همین روزا که حالا بحث غزه هست کویت جز کشورهاییست که حمایت مالی خوبی از در واقع بحث امدادرسانی و بحث در واقع کمک‌های غذایی و اینها رو انجام میده. اما موضع‌گیری‌هاش نه کشوریه که با اسرائیل رابطه‌شو حسنه کرده باشه، نه کشوریه که موضع تند گرفته باشه. یعنی در همون حالت بینابین مونده و حتی می‌بینیم آمریکا هم فشار نمیاره خیلی به کشور کویت که حالا
مثلا
اقدامات خاصی رو انجام بده. اون در واقع چون استراتژیشون اینجور تعیین کرده، حتی به نظر میرسه در آینده هم با تو رقابت‌های منطقه‌ای هم احتمالاً اوضاع بهتری خواهد داشت.
حالا
کشور کویت
سوال اصلی
تو حوزه توریسم و حالا گردشگری خودش رو مطرح نکرده و نمیخواد بکنه و میخوام بگم که حتی این آزادی‌هایی که خب خیلی تو عربستان هم صدا کرده، آزادی‌های حالا افراطی که وجود داره، شما در کشور کویت اصلا به شدت محدود یعنی محدود اسلامی است در واقع. حالا
وقت مردم استقبال میکنن یا نه؟
بله بسیار معلوم. خرداد ما هم در واقع سفری داشتم به کویت، اونجا با دوستان مختلفی صحبت میکردم، کشورهای مختلف از مصر بودن، کشورهای دیگه، میگفتن این کشور شاید آب و هوای سخت باشه اونها، اما امنیت روانی که خانواده ما مثلا در کویت دارن در سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نداشتن. از این جهت برای خود من و مثل جالبی.
حالا چطور آمریکا فشار نمیاره به کویت؟
خب نه خواهید امریکا هم حالا باید ببینیم ترامپ موضع ویژه خواهد گرفت یا نه. و خب نقشی که امریکا خب میدونید کشور کویت از کشورهایی که سرمایه گذاری سنگینی در کشور امریکا کرده، تقریبا پمپ بنزین های امریکا در اختیار سرمایه گذاران کویتی هست. یعنی از لحاظ سرمایه گذاری کشور کویت یکی از مقاصدش امریکاست، سرمایه های مازادش و در صندوق های سرمایه گذاری امریکاست و پایگاه نظامی هم داره. قاعدتا خیلی احساسی برای فشار بیشتر به این کشور نداره و خیلی جذاب شاید نباشه که بخواد فشار بیشتری برای این کشور بذاره، چون خیلی خودش رو هم نمیخواد نقش ایفا کنه و تمایلی برای قدرت طلبی تو منطقه نداره.
آقای دکتر علاوه مدرنیته چقدر برابری میکنه با دیگر کشورهای منطقه مثل امارات یا عربستان و یا قطر؟
ببینید ظواهر مدرنیته، خب من حالا دو سال گذشته که سفر داشتم خب خیلی از این کشور شنیده بودم، تصوری که داشتم مثلا دوحه و دبی بود، ولی واقعیتش اینه که به اون میزان مدرنیته وجود نداره. یعنی مظاهر مدرنیته حداقل ساختمان ها و برج ها و مردمش تمایل دارند، یعنی خود عرب های کویت خونه هاشون همچنان ویلایی در واقع بزرگ اندرونی و بیرونی داره،
سنتیه،
دارن تحت عنوان دیوانه شبها دور هم جمع میشن، یعنی فضاشون به اون فضاست، به اون معنا نیست. ولی خب میدونید سرویس هایی که خودروساز های جهان میدن تقریبا تو کویت بی‌نظیر هست، به دلیل اینکه این کشور جز یکی از سرانه بالای مصرف خودرو شخصی رو تو دنیا داره. یعنی میخوام بگم که اون آنچنان شما مدرنیته به اون معنا نمیبینید، اما مردمش سرانه مصرف غذاشون تو دنیا اول هست تقریبا
حالا
گردشگری اونجا خیلی اولویت اول دولت
نیست. شاید هم همینه که خودشون رو مسئول نگه داشتن نسبت به
بله. فرودگاه بسیار مدرن، خط پرواز الکویتی الجزیره، ولی آنچنان شما آنچه که در فرودگاه دبی یا دوحه می‌بینید اصلا در کویت دیده نمیشه.
ممنونم آقای برادری عزیز، شما رو به خدای بزرگ
بزرگ برای خدا نگهدار شما.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مأنوسند. جهان خویش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
گفته می شود که تعرفه های ترامپ صادرات خودروی اروپا را فلج کرده است. آیا این امر آمدانه و عاملانه بوده است یا به دلیل مسائل اتفاقی رخ داده است؟ کدام یک را می توان مورد بررسی کرد؟
ici sur la 7 près d'Avignon Les gendarmes observent la mise en place de nouveaux campements.
تعرفه‌های ترامپ صادرات خودروی اروپا به آمریکا را فلج کرد. روزنامه انگلیسی گاردین روز سه‌شنبه در طی گزارشی اعلام کرد که بندر آنتورپ بروژ در قلب اروپا به پارکینگ هزاران خودروی سواری، ون، کامیون و تراکتوری تبدیل شده است که قرار بود به آمریکا صادر شود، اما اکنون به دلیل تعرفه‌های دونالد ترامپ بلا تکلیف ماندند.
Agriculteurs laissent passer les conducteurs pour dénoncer ici aussi l'excès de normes contraignantes.
پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، این شرکت‌ها برای صادرات خود تنها 2.5% تعرفه می‌پرداختند، اما از ماه آوریل با تعرفه‌های اضافی به میزان 25% مواجه شدند که به قیمت نهایی یک خودروی خانوادگی در آمریکا $10,000 می‌افزاید.
La prendre n'est plus engagée. Le producteur vient lui de faire savoir que le conducteur de la voiture qui les a percutés.
نماینده بندر آنتورپ بروژ در بریتانیا و ایرلند گفت بنادر سراسر اروپا پیشتر با شوکای مانند برگزیت، همگیری ویروس کرونا و ازدحام ناشی از کمبود کانتینر هر سال 2024 مواجه شدند. ازدحامی که به مشکلی گسترده در تمام بنادر شمالی تبدیل شد. وی در ادامه تاکید کرد که تأثیر تعرفه‌های ترامپ در مقایسه با برگزیت ضربه ای فوری تر بوده است.
جناب آقای دکتر مجید گودرزی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام از ادب دارم جناب استاجدی، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
ممنونم آقای دکتر. از زمانی که ترامپ اومده سر کار تو این 5-6 ماه گذشته، در تمام تصمیمایی که گرفته بعد از اینکه خورد به دیوار عقب نشینی کرد، آیا این اتفاق فکر میکنید عامدانه است یا باز هم عقب نشینی میکنه؟
ببینید جناب استاجدی، متاسفانه اونا مجبورن به صورت دیوانه‌وار نسبت به یکی از سری از بقایایی که در اقتصادشون داره اتفاق میفته واکنش نشون بدن. الان تراز تجاری آمریکا با بسیاری از کشورهای همسو و متحدشون منفی هست. مثلا حتی این کشور با ویتنام هم تراز تجاری منفی داره، از کره جنوبی گرفته ژاپن، اتحادیه اروپا، چین و مکزیک، کانادا، اینا همشون تراز تجاری منفی رو به اقتصاد آمریکا تحمیل کردن و الان هم ما شاهد هستیم که به صورت دیوانه‌وار داره به متحدین خودش حمله ور میشه و تلاش میکنه که با وضع تعرفه‌های غیرقانونی و یا واسطه قرار دادن حالا یا فشار تعرفه‌ای سعی کنه که یه سری امتیازات رو بگیره و یا سعی کنه که تا حدودی این ناترازی‌ها رو جبران کنه. ولی خب اثراتش خیلی بدتره و میشه گفت که وضع رو وخیم‌تر میکنه و به قول یکی از این کاشناسا مثل این که یک بمب اتم در تجارت جهانی منفجر کرده باشه.
خب این با توجه به هیچ امتیازی به دست نیاورده چرا پافشاری میکنه این مسئله؟
ببینید خب اینا مجبورن. الان مثلا خب از سال 1945 تا الان که مقرر بود و قرار بود که هر دلار معادل 35 هر اونس طلا معادل 35 دلار چاپ کنن و عرضه کنن، الان به بالای 3400 دلار رسیده. یعنی هر اونس برابریش با طلا با دلار رسیده به بالای 1400 دلار و این کاهش مداوم ارزش پول ملی آمریکا رو به دنبال داره و از طرفی هم آمریکایی‌ها